آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمول تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویم تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرض تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با اول شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 10 اپریل سال 2024 میلادی. امروز اولی ماه شوال مصادف با عید سعید فطر است. عید فطر یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است. مسلمانان پایان یک ماه روزه و عبادت پروردگار را سپاس می گویند و با گشودن روزه هایشان این روز بزرگ را جشن می گیرند. عید فطر ویدا با ماه مبارک رمضان یعنی ماه عبادت و خودسازی است. در روز عید فطر روزه گرفتن حرام است و مردم پس از یک ماه تلاش برای غلبه بر نفس و کسب تقوا در اجتماع عظیم و باشکوه نماز عید فطر را اقامه می کنند. حضرت علی علیه السلام داماد و پسر عمک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص عید سعید فطر می فرمایند: ای مردم، امروز روز است که نیکوکاران در آن پاداش می گیرند و بدکاران در آن زیان می بینند. کمترین اجری که برای مردان و زنان روزه‌دار است این است که فرشته در آخرین روز ماه رمضان آنها را ندا می دهد که بشارت باد بر شما بندگان خدا که آنچه از گناهان گذشتتان بود آمرزیده شد. پس مراقب باشد که در ایام باقی مانده از عمرتان رضایت خداوند را کسب نمایید. ۱۱۹۲ سال پیش در روز اول شوال سال 253 هجری قمری محمد ابن اسماعیل بخاری معروف به امام بخاری از محدثین مشهور قرن سوم هجری قمری در قریه خرتنگ از توابع سمرقند وفات یافت. بخاری جهت تحصیل علم به سرزمین های دور و نزدیک سفر کرد و دانش بسیار اندوخت و به امام بخاری مشهور است. کتاب صحیح بخاری که یکی از کتاب‌های معتبر حدیث اهل سنت است از جمله آثار امام بخاری است. این اثر ارزشمند حاوی 9000 حدیث نبوی است که از بین 600000 حدیث انتخاب شده است. از مهمترین تألیفات دیگری او میتوان به الآداب المفرد، الجامع الکبیر و تاریخ الکبیر اشاره کرد. و 42 سال پیش در روزی 22 فروردین ماه سال 1361 هجری شمسی کودتای عناصر ضد انقلاب برای براندازی جمهوری اسلامی ایران کشف شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، عناصر خودفروختی ضد انقلاب داخلی با هدایت و پشتیبانی دشمنان نظام اسلامی بارها در صدد تفتیه برای سرنگونی این حکومت مقدس برآمدند. از جمله آنها با طراحی کودتای در سال 1361 هجری شمسی در نظر داشتند ابتدا مسئولان طراز اول نظام را از میان برداشته و سپس ریاکارانه به عنوان خونخواهی آنان با کمک نیروهای بیگانه سایر ارگانها و نهادهای انقلابی را مورد تصفیه خونین قرار داده و حکومت جمهوری اسلامی را تصاحب کنند. در این میان نیروهای جان برکف جمهوری اسلامی در چنین روزی از جریان یک تفتیه که قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشت اطلاع پیدا کرده و با تهیه مدارک کافی از جمله نوار مکالمات سران تفتیه و شناسایی کامل شبکه کودتا در فرصت مناسب اعضای اصلی و مؤثر این عملیات را دستگیر کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با اول شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 10 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می‌پردازیم: مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی و مرور بر رشد هنری آهنگری سنتی در کاشان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان مهندسی تصاویر در نگارگری ایرانی تقدیم حضورتان میکنیم. پس از تعمیرات طولانی موزه هنرهای معاصر در تهران، نمایشگاه نیهان بر عیان در این موزه برپا شده است. نمایشگاه جذاب درباره ارتباط نگارگری ایرانی و هندسه که بر پایه پژوهش‌های درباره نگارگری ایرانی است. نمایشگاه نیهان بر عیان فرصت مغتنم برای بازشناسی داشته های فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آورده و نشان می دهد دستوری زبانی مشترک در همه هنرهای ایران از جمله نگارگری، قالی‌بافی، معماری و غیره وجود دارد و همگی ریشه در هندسه دارند. در این نمایشگاه بر ریشه های تاریخ هنر ایران و تأثیر آرا و نظرات ریاضیدانان بر جلوه های هنری پرداخته شده و نمونه های از هنر نگارگری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. این نمایشگاه حاصل یک پروژه پژوهشی است که از 4 سال قبل آغاز شده و به پیوندی علم و هنر نگارگری در سده های 8 تا 11 هجری قمری می پردازد. این نمایشگاه به صورت تخصصی بر روی هندسه تصاویر کار میکند و نخستین کتابی که در آن بررسی میشود کتاب جامع التواریخ رشیدی است که در قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی در عبر رشیدی تصویر شده است. آخرین اثر هم شاهنامه شاه عباسی متعلق به ابتدای قرن 11 هجری است. در بخش های مختلف این نمایشگاه لایه های متفاوت از این پژوهش در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. معرفی ریاضدانان و هندسه‌دانان ایرانی، ابزار کاری آنان، رابطه هندسی درون تصویر، حضور گره در نقاشی ایران، آنالیز رنگی و غیره از جمله مسائل است که در بخش های مختلف نمایشگاه ارائه شده است. گفتنیز از دوران باستان استفاده از هندسه در هنرها از جمله نقاشی امر عادی بود و رابطه نزدیک بین هنرمندان و هندسه‌دانان وجود داشت. اما هنرمندان گاه هندسه را به نحو رمزآلود در آثار خود به کار بردند. از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در ذیل موضوع ساختار نقاشی ایرانی مطرح شده است، موضوع هندسه پنهان در نقاشی ایرانی است که مطالعات مربوط به آن نیز بسیار اندک است. این کاربردی پنهانکارانه از طریق ایجاد تقسیمات مشخص هندسی و جانمایی عناصر تصویری، روایت و انتقال غیر مستقیم مفهوم به مخاطب می انجامد. بنابراین هندسه پنهان علاوه بر سازماندهی ساختار نگاره، لایه‌های معنای پنهان ایجاد می کند. هندسه پنهان مختصات هندسی است که هنرمند بر اساس آن به ترکیب بندی اثر خود می پردازد و هدف از آن ایجاد یک کل منسجم است و گونه ای که حاوی بیان هنری باشد. این هندسه و تناسبات منطقی آن از آنجا که به طور محسوس در اثر مشاهده نمی شود هندسه پنهان، و از آنجا که بنیان اثر بر اساس آن پیریزی شده، هندسه بنیادی نامیده می شود. در حقیقت در بررسی هندسه پنهان، پژوهشگر به دنبال شناخت اصول هندسی است که هنرمند صاحب اثر بر مبنای آن به ساماندهی عناصر موجود در اثر خود پرداخته است. دانش هندسه در ایران با تمدن باستانی ایلام آغاز شد و میزان پیشرفت و کاربرد آن در بناهای زیگورت ها مشخص است. در دوره ساسانی پیشرفت هندسه را در شهرسازی و نظم مثال زدنی ساختار شهرها و بناهای مسکونی و اداری میتوان مشاهده نمود. در دوران اسلامی پسران موسی ابن شاکر خراسانی، یعنی محمد، احمد و حسین، که در قرن سیم هجری قمری میزیستند، اولین کسانی بودند که هندسه را با محاسبات عددی بررسی کردند. عبدالله محمد ابن خوارزمی که دوران فعالیت علمی او اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری قمری بود، بی تردید بزرگترین ریاضیدان عصر خود بوده است. باید گفت کمالدین بهزاد یکی از نقاشان معروف ایران است که سعی در نشان دادن واقعیت ذاتی پدیده ها داشته و از علم هندسه در این را بهره های فراوان گرفته است. بهزاد در سده نهم هجری قمری به نقطه اوج نگارگری ایرانی در مکتب هرات رسید. ظهور وی نگرش نوینی را در مکتب هرات به وجود آورد و باعث تحولات چشمگیری در نگارگری ایرانی شد. توجه ویژه بهزاد به انسان و ریالیزم و مهارت در تکنیک برای اثرگذاری پیشرفتی محتوا و مضمون باعث شد که به آثار بهزاد توجه بیشتری شود. او با درک عمیق ادبیات و عرفان ایرانی از هندسه پنهان در آثارش بهره های فراوان برد و با مدد روش هندسه ترکیب بندی شکل ها و با بهره گیری از تاثیر رنگ ها به وحدت کلی دست یافت. بهزاد در تصاویر که از کیفیت معماری گونه دارند، نظام تناسبات معینی را به کار برده است و در اغلب موارد طرح آرایشی پیکره ها یا ساختمان کلی ترکیب بندی را بر اساس دایره استوار کرده است. قرار دادن پیکره در نظم دایره وار احساس نوع جنبش درونی در ترکیب بندی پدید می آورد و این حالت و به واسطه حرکات و اشارات پیکره ها تقویت می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک عزیزان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. چند است که محمد جاریپور هنری کلانگری یا خود همان آهنگری سنتی را رواج و رونق بخشیده، نه تنها در کاشان بلکه در تمام ایران پهناور معروف و مشهور گردیده است. همکارمان حامد عباسی و شرح این موضوع.
کلانگری یا همان آهنگری سنتی حرفه است که استاد محمد جاریپور در کارگاهی در حاشیه شهر بدان مشغول است.
قبلا کارگر تأسیسات شرکت ریسندگی بودم و کار با آهن آهنگری رو دوست داشتم، علاقه داشتم و عقیده‌م اینه که هیچ چیزی دوراندختنی نیست و میشه استفاده کردنش.
آهن قرازه ها را از ضایعاتی های شهر می‌خرد و با دستان نیرومند و البته هنرمند خود جانی دوباره به آنها می‌دهد.
بیش از 100 قطعه تولید می‌کنیم برای خونه‌های تاریخی، سفره خونه‌ها، مکان‌های سنتی. این کوبه مردون است، این کوبه زنون است، این زنگ شطوری است، این از کل است، این هم از گوسفندی است. ولی الان بره سفره خونه‌ها و اینا تزیینی می‌گیرن.
آقا جابر هم دانشجوی ماشین ابزار است و شاگردی پدر می‌کند و درس را این روزها در کارگاه مشق می کند.
از بچگی می اومدم پیش بابام و این کار رو تقریبا دوست دارم. الان کمک پدرم می کنم، ضایعات می خرم، سفارش از استان ها می گیرم و چند تا کار هنری انجام دادم که فرستادم برای ثبت ملی و انشالله نشان یونسکو.
استاد محمد از روزی حلال و برکت این تلاش هم برای ما اینگونه گفت.
ما کارمونو به اکثر استانا صادر میکنیم. بوشهر، اصفهان، شیراز، استانای شمالی، تهران و الحمدلله بد نبوده.
از 4 سال پیش هم مرکز هنرهای سنتی کاشان مجوز این کارگاه را صادر و با ارائه بیمه و تسهیلات بانکی از این پیشه سنتی حمایت کرده است. حکایت چلنگر شهر ما و این آهنها حکایت دنیا و ما آدم هاست. تبدیل و تغییر و ارزشمند شدن ما انسان ها هم زمانی است که درد و رنج و غم این دنیا را تحمل و به سازنده حقیقی عالم توکل کنیم. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگ ما را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، همکارانم ویژه برنامه ایدی فیت را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پاداش بندگی. ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان شنونده، به ویژه شما پارسی زبانان گرانقدر در هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، در شب عید سعید فطر جا دارد که فرارسیدن این عید عزیز رو به همه شما دوستانم تبریک و تهنیت عرض کنم. بسیار خوشحالم که در این شب و روز پر از نور و سرور همراه شما هستم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی همراه شما باشیم. عیدتان مبارک. دوستان عزیز، عید فطر پس از یک ماه عبادت و بندگی از راه رسید و همچون خورشید طلوع زیبا را در دلهای مؤمنان نوید داد. مؤمنان روزه‌دار که در ماه مبارک رمضان دلها را به قرائت قرآن جلا دادند و در شب‌های قدر با سیل اشک و انابه توبه را فرصتی برای بازگشت یافتند، اکنون به پیشواز عید فطر می‌آیند. با قصر در این روز و برتن کردن جامعه های تمیز و معطر، با آذین بستن کوچه ها و خیابان ها و با پخش گل شیرینی و شربت، همه مسلمانان جهان در هر نقطه از زمین در این روز شاد و مسرورند و به پاس سرفرازی در بندگی و خاکساری در درگاه حق نجوای رستگاری بر لب دارند. آوای فطر تنین انداز شده است و فرشتگان فوج فوج از آسمان به زمین می آیند و تا رحمت و بخشایش الهی را به مؤمنان بشارت دهند. پیامبر گرامی اسلام فرمودند خداوند متعال در روز عید فطر به فرشتگان می فرماید مزد آنان این که به وظایف خود عمل کردن چیست؟ فرشتگان می گویند خدایا پاداش آنان به دست توست. خدا می فرماید شما فرشتگان گواهی بدهید که من بندگان خود را بخشیدم. صبح دلانگیز عید فطر با نماز پرشکوه آن آغاز می شود. مسلمانانی که یک ماه را میهمان رحمت و مغفرت خداوند بودند با جامه های سفید و پاک به سوی صفوف نماز عید رهسپار می شوند. آنها ذکر خدا را بر لب دارند و شوقی وصف ناپذیر در دل. مؤذن از پشت مؤذنا فریاد برآورده: لبیک اللهم لبیک، و تو گویی همه کائنات و مخلوقات این ذکر را با او زمزمه می کنند. چه با شکوه هست وحدت در کثرت، وحدت حول محور الله، خالق بی همتا و کثرتی که او را می خوانند و لبیک گویان صفوف نماز را شکل می دهند. عید فطر، عید بازگشت به فطرت و معنویت و اعلام بندگی و شوق به سوی معبود است. همراهان عزیز، نجوای رستگاری بر لبها جاری است. الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا. روزداران ماه رمضان شکر گزارند، چرا که میهمانان جبروت شدند و شکوه و عزت خداوند را در جان و دل حس می کنند. و چه زیباست نوای لبیک اللهم لبیک، ابراز ارادت و بندگی به محضر خداوند.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك،
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد،
إن الحمد،
لك
والنعمة لك والملك
لا شريك لك
لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك
والنعمة لك والملك
لا شريك لك
لا شريك لك
نماز عید فطر اجتماع با شکوهی است که تجلی ایمان و معنویت مسلمانان است و پیشوایان دینی بر حضور در این اجتماع سفارش کردند. از آنجا که دین اسلام یک دین اجتماعی است، رفتارهای وحدت بخش در آن اهمیت بسیاری دارد. یک سری از اعمال واجب دینی همچون حج به صورت دست جمعی برگزار می شود. حج عزت و شرافت اسلامی را به نمایش می گذارد و فرصتی برای آشنایی مسلمانان با یکدیگر و حل مشکلات جهان اسلام است. نمازهای عید فطر و عید قربان نیز از اجتماعات مهم مسلمانان در کشورهای اسلامی است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند همان روز فطر به این سبب عید قرار داده شده است تا مردم در آن روز گرد هم آیند و برای خدا بیرون بیایند و او را برای نعمتهایی که به آنها داده ستایش کنند. آن روز روز عید و روز اجتماع و برگشت به فطرت است و روز دادن زکات و روز رغبت و تضرع و زاری است. نماز عید فطر در هر شهر و کشوری معمولاً در اماکن مقدس و مساجد مهمان برگزار می شود و شامل دو رکعت است و در مجموع 9 قنوت دارد. یکی از باشکوه ترین نمازهای عید فطر نماز عید فطر تهران به اقامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه است. همچنین شهر مقدس مشهد و حرم نورانی امام رضا علیه السلام شاهد سیل نمازگزارانی است که یک ماه را با انفاق و اطعام، روزداری و توبه، ذکر و مناجات‌های سحر گذراندند و اکنون در مقدس‌ترین مکان‌ها رحمت و غفران الهی را طلب می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند مسلمانان از ماه رمضان با نورانیت خارج می‌شوند.
مسلمان از ماه رمضان با نورانیت خارج می شود. ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. در حقیقت از شب قدر انسان مؤمن روزدار سال نوی را آغاز می کند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته می شود. انسان وارد یک سال نو، مرحله نو و در واقع یک حیات نو و ولادت نو می شود. این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه نعمت الهی در ماه رمضان است.
دوستان عزیز، قنوت‌های نماز عید فطر سرشار از مضامین معرفتی است. در این قنوت‌ها می‌خوانیم اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا شرفا كرامة ومزيدا.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا.
در فرازهای پایانی این قنوتها را از خداوند می خواهیم. خداوندا ما را به آن بهشت مصفای ایمان و آخرت و بهشت مصفای ایمان و اخلاق و عمل صالح که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوار او را در آن وارد کرده ای وارد کن و ما را از اعمال ناشایست و حرام، از بداخلاقی ها و از عقیده های منحرف که بزرگان دین و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مسون نگه داشته ای، مسون نگهدار خارج کن. در این فرازها نمازگزار از خداوند می خواهد که ذخیره تقوایی را که با روزه و اعمال صالح در ماه مبارک رمضان اندوخته است برایش محفوظ بدارد و او را از قدم گذاشتن به راه های منحرف و فسادآلود حفظ کند. خب دوستان عزیز، امیدواریم که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و این عید بندگی بر شما مبارک باشد انشاءالله. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و از همه شما التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفری کاری امام علی رحمان به ولایت سغد. اجباری شدن استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌های جدید تاجیکستان. و تقویت همکاری‌های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم.
سازمان.
سفری کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد آغاز شد. در تاریخ 9 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور دیدار با ساکنان، شرکت در جشنهای نوروزی، آشنایی با مسائل اجتماعی و وضع اقتصادی، پیشرفت کاری کشاورزی بهاری، طرح و اقدامات سازنده و خلاقانه و کشایش امکانات در زمینه‌های مختلف با مناسبت عید بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان به ولایت سغد سفری کاری انجام داد. در فرودگاه بین المللی خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رجب‌بای احمدزاده استاندار سغد و دیگر مقامات قرار گرفت. دولت تاجیکستان استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق و روشنایی ساختمان‌های جدید را از ابتدای ماه جاری میلادی در پایتخت این کشور حتمی کرد. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساخت و ساز دولت تاجیکستان در صفحه فیسبوک این کمیته نوشت: این بدان معناست که ساختمان‌ها علاوه بر شبکه برق معمولی با پنل‌های خورشیدی با قابلیت ذخیره برق مجهز خواهند شد. انواع ساختمان ها از جمله اماکن آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و پذیرایی، مراکز تجاری و همچنین ساختمان های اداری و مسکونی و حتی پارک ها و خیابان های تفریحی مشمول این آیین نامه هستند. دستگاه های دولتی ضربت هنگام رسیدگی به پروژه ها اجرای این آیین نامه را کنترل خواهند کرد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه ماه گذشته به نیادها و مقامات مربوطه دستور داد تا روشنایی فضای بازی مکتبه‌های مرکز شهر، مهد کودک‌ها، امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین ساختمان‌های بلند و سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها را با باتری‌های خورشیدی تأمین کنند. رستم امام‌علی همچنین به دستگاه‌های ضربت شهرداری دستور داد تا در راستای تقویت پروژه شهری هوشمند و استفاده از فناوری‌های دیجیتالی در سیستم روشنایی معابر و خیابان‌های شهر اقدامات را انجام دهند. مخالفت امریکا با عضویت فلسطین در سازمان ملل. سفیر و نماینده دائمی ایران در این نشست با انتقاد از حمایت‌های همه‌جانبه امریکا از رژیم صهیونیستی گفت که امریکا همه اعتبار و آبروی خود را صرف حمایت همه‌جانبه از جنایات صهیونیستی کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دستور کار مهم شورای امنیت بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بود. این شورا بعد از بررسی این درخواست در جلسه غیرعلنی مقرر کرد که کمیته پذیرش عضویت سازمان ملل که اعضایش همان 15 عضو شورای امنیت هند تشکیل جلسه دهد. اولین جلسه این کمیته هم پشت درهای بسته برگزار شد، اما به خاطر مخالفت جدی آمریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به نتیجه ای نرسید و قرار شد که در روزهای آینده این کمیته باز تشکیل جلسه دهد. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم که برای بررسی علت اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت برگزار شد، نمایندگان این دو کشور از وتوی خود دفاع کردند.
قطعنامه آمریکا را وتو کردیم تا از این طریق مانع است.
آمریکا در قطعنامه پیشنهادیش درباره آتش بس با کلمات بازی می‌کرد. ما با وتوی آن مقدمات تصویب قطعنامه آتش بس را فراهم کردیم.
سفیر و نماینده دائم ایران هم در این نشست گفت آمریکا همه اعتبار و آبرویش را صرف حمایت کامل از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه کرده است.
پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی و قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت ثابت می‌کند که ما به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل 7 نیاز داریم و این رژیم باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی شود. این رفتارهای وحشیانه و قانون شکنانه اسرائیل بدون رضایت و حمایت همه‌جانبه آمریکا امکان پذیر نبود.
Israeli authorities informed the UN. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم از مخالفت رژیم صهیونیستی با فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل در غزه به شدت انتقاد کرد. گزارش جدید سازمان ملل درباره اوضاع غزه حکایت از این دارد که تصویب قطعنامه الزام‌آور اخیر شورای امنیت مبنی بر ضرورت برقراری یک آتش‌بس فوری در غزه هیچ تأثیری در عرصه میدانی نداشته است. همچنان مردم غزه به آب، غذا و دارو دسترسی ندارند و زیر بمباران‌های مداوم رژیم صهیونیستی هستند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تقویت میکند. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با خانم ربیکا گرین اسپین دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در زمینه‌های ساده‌سازی رویه‌های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه‌گذاری، مدیریت بدهی عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، دیجیتالی‌سازی بخش‌های اقتصادی، استراتژی تجارت الکترونی و سایر زمینه‌های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. افغانستان در آستانه عید سعید فطر. مردم افغانستان با شور و شوق خاصی از عید فطر تجلیل میکنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
خیابان‌ها و بازارهای شهرهای افغانستان این روزها شلوغ‌تر و پر جنب و جوش‌تر از هر زمان دیگری است. مردم افغانستان پس از یک ماه روزه‌داری برای جشن عید سعید فطر آماده می‌شوند.
آماده استقبالی آمدند. خریدید خدا نمیکنه انشاءالله رحمان، ما هم سرگرم کاروبار خود هستیم.
در بازارها تا چشم کار میکند خشک بار است و شیرنی و شکلات. سفره افغانها در عید فطر شیرین است.
بسیار آمادگی ها میگیره مردم، بسیار خوشحال میباشند که عید میه و لباس میکنه و خلاصه خانه خود رنگ میکنه و خلاصه دیگه همه چیز که لازم دارن میخره. خانم ها وسایل آرایش بگی و لباس نو بگی، مرد ها هم تو.
اوضاع اقتصادی مردم افغانستان پس از دهه ها جنگ و اشغال مساعد نیست. هر کس به اندازه توانش در بازار دست به جیب می شود.
مردم زیاد میگه در مردم اقتصادش خراب است و چیزی که ما میریم از او پایین تر می طلبه.
به مناسبت عید سعید فطر 3 روز تعطیلات عمومی در افغانستان اعلام شده است. تعطیلاتی که فرصت مناسبی برای سفر یا به قول افغان ها چکر فراهم کرده است.
چکر ما کردم میدان شهر میرم. اینجا خوب تفریح تفریح جای.
جا میری؟
میدان شهر.
از میدان شهر این ولایت میدان.
میدان شهر ولایت هستم.
قشنگیه.
جایش بسیار خوب.
سلی رحم و رفع کدورت ها در کنار تهیه غذاهای محلی و پذیرایی از همدیگر با بهترین شیرنی ها از جمله برنامه های مردم افغانستان در تعطیلات عید فطر است. اما مردم افغانستان که خود طعم جنگ و وحشت را چشیدن، در حالی به استقبال عید سعید فطر می روند که در خرید عیدانه خود مردم فلسطین و مظلومیت امروز غزه را فراموش نکردند.
خیلی سخت می گذره برای مردم غزه. واقعا دل انسان می سوزه برای اونا، مخصوصا اطفالی که می بینیم والدین نداره.
واقعا خدا سرشون رحم کنه. خدا اسلام رو فیروز کنه و اتفاق اتحاد بتر.
این روزها در کنار جنب و جوش مردم در بازارها، شهرهای افغانستان نیز برای جشن عید سعید فطر زیبا می شود. اهمیت عید سعید فطر در افغانستان به گونه ای هست که حتی در سالهایی که این کشور درگیر جنگ بود، طرفهای درگیر سلاح را کنار می گذاشتند و روزهای عید را در آرامی جشن می گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت عید سعید فطر. روز 9 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت. در پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله آمده است: هموطنان عزیز، عصر امروز ماه مبارک رمضان با پایان رسید و فردا عید سعید فطر است. این مراسم فرخنده دینی را به همه مردم شریف تاجیکستان و هموطنان خارج از کشور صمیمانه تبریک میگویم. برای خانواده های یکایک مردم کشور آرزوی زندگی شاد و آرامش و ثبات ابدی برای میهن عزیزمان را دارم. همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان. بر اساس افشاگری 2 رسانه مستقل در یک فقره فرانسه 100 هزار گلوله فشنگی مسلسل های سبوکی یوزی به اسرائیل ارسال کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
درست زمانی که وزیر خارجه امریکا به پاریس آمده بود، خبر یک افشاگری داغ شد. افشاگری درباره ارسال مهمات و تسلیحات تهاجمی فرانسه به رژیم صهیونیستی، آن هم در اوج اعتراضات مردمی به نسل‌کشی در غزه. بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیسکلوز، در یک فقره فرانسه 100 هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است. سباستیان لوکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه پس از ماها مخفی‌کاری سرانجام با تایید این افشاگری مدعی شد: ما اطمینان داشتیم که این مهمات قرار است از اسرائیل به مقصد دیگری صادر شود.
Ce que dit le gouvernement actuellement, c'est que les armes qui sont vendues à Israël seraient uniquement pour se défendre.
دولت فرانسه میگوید که ما تسلیحات دفاعی را در اختیار اسرائیل قرار میدهیم، در صورتی که این اصلا حقیقت ندارد. همه میدانیم که این مهمات و تسلیحات برای حملات تهاجمی ضد مردم غزه است. دولت فرانسه همیشه این همکاری‌ها و فروش سلاح‌ها را انکار می‌کند، ولی ما بر اساس افشاگری‌ها و مدارک مستند می‌دانیم که فرانسه همه تسلیحات تهاجمی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد.
برای اولین بار در 7 ماه اخیر و پس از شروع جنگ در غزه، چنان افشاگری برای دولت امانوئل مکرون گران تمام شده است. وزیر دفاع فرانسه بارها در مجلس ملی و در رسانه‌های این کشور تأکید کرده بود فرانسه فقط تسلیحات دفاعی به رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند.
اگر به گزارش سازمان‌های غیردولتی در مورد آنچه کشتار آرد در غزه نامیده می‌شود با 112 کشته و 760 زخمی نگاه کنیم، پی می‌بریم که این گلوله‌ها با کالیبر 5.56 یا همان فشنگ‌های ارسالی از فرانسه است که آن هم علیه غیرنظامیان گرسنه استفاده شده است.
قرار گرفتن فرانسه در قسمت سیاه تاریخ و مشارکت در نسل‌کشی مردم غزه شاید خاطره دست داشتن این کشور در نسل‌کشی مردم رواندا با 800 هزار کشته و قصر عام الجزایری ها با 45 هزار کشته را برای رسانه ها و آنهایی که نهضت توقف ارسال سلاح به اسرائیل را راه اندازی کرده اند زنده کرده است.
توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی حالا نه تنها در فرانسه بلکه در تمامی اروپا به یک مطالبه عمومی درآمده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنونده اخباری ورزشی باشد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که تیم ملی فوتبال این کشور در یک بازی دوستانه با مسافی تیم ملی فوتبال تاجیکستان می رود. تیم های ملی فوتبال افغانستان و تاجیکستان روز 21 فروردین در تایلند با مسافی هم می روند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که با درخواست دو تیم این دیدار پشت دروازه های بسته و بدون پخش تلویزیونی برگزار خواهد شد. این دیدارها با هدف آمادگی بهتری ملی پوشان تاجیکستان و افغانستان برای حضور در رقابت های جام ملت های آسیا برگزار می شود. رونالدو در آستانه محرومیت در عربستان. کریستیان رونالدو مهاجم پرتغالی تیم النصر در جریان دیدار با الهلال قصد حمله فیزیکی به داوری بازی را داشت. در جریان دیدار تیم های فوتبال الهلال عربستان و النصر که با پیروزی تیم الهلال انجامید، با عصبانیت فوق استاره پرتغالی تیم النصر همراه شد و او که به دلیل حمله به البول یحیی کارت قرمز دریافت کرده بود با عصبانیت به داوری مسابقه حمله کرد، اما در لحظه آخر منصرف شد. رونالدو چند قبل هم به دلیل توهین به تماشاگران از همراهی تیمش محروم شده بود و احتمال محرومیت فوق استاره پرتغالی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان وجود دارد. النصر در صورت حضور و پیروزی مقابل الخلیج می تواند در جام پادشاهی عربستان به دیدار الاتحاد یا الهلال برود و این بازی میتواند برای النصری ها از اهمیتی بالای برخوردار باشد. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی تیم استقلال مقابل میس رفتنجان و ادامه روند پیروزی های تیم پرسپولیس با سرمربی جدید خود آسمری برزیلی مقابل گلگاری سرجان به روزهای حساس رسیده است و دو تیم پرطرفدار تهرانی با یک اختلاف امتیاز رقابت شانه به شانه را دنبال میکنند. در خصوص موفقیت های اخیر پرسپولیس با سرمربیگری آسمر و رقابت فشرده دو تیم رقیب در صدر جدول صحبت های کارشناسی حمید درخشان کارشناس و مربی فوتبال را میشنوید.
آسمر اومده با این خریده هم که کردن به واقع تغییراتی رو به وجود آورده، یعنی تیم داره خوب بازی میکنه، شکل تهاجمیش خوبه، فرصتایی رو خلق میکنه. حالا اگر به گل نمیرسه اشکال نداره، همین که اون فرصت خلق میشه مرحله بعدی حتما اون فرصت گل میشه، بازی بعد اون فرصت گل میشه. پس شکل بازیشو تغییر داده، داره به نسبت خوب بازی میکنه و به نظر من تعقیب کننده استقلال، پشت سر استقلال داره میاد. هر جایی که استقلال بلغزه به نظر من پرسپولیس میتونه بگیرتش، اصلا شک نکنیم. شما الان 9 تا بازی دیگه مونده، پس این روندی که رو به جلو رو داره اگر ادامه بده فکر میکنم که شانس قهرمانی. ما اشکال ما اینه که تماشاچیامون خیلی عجولن، هی میخوان زودتر تصمیم بگیرن. مربی رو اگر اول فصل گذاشتی تا نیم فصل باید ارزیابی کنی، در نهایت هم آخر فصل. شما نمیتونی با یه بازی دو بازی مربی رو ارزیابی بکنی، اصلا شدنی نیست. برای اینکه اون افکار تا بیاد القا بشه، تا بازیکن بفهمه خواسته من چیه، چیا رو با تو زمین پیاده بکنه، حداقل 6 تا بازی میگذره، 7 تا بازی میگذره. شما به نیم فصل میرسی تازه بازیکن میفهمه مربیش ازش چی میخواد. ولی من میخوام بگم که باید صد داد به یحیی، فرصت دادن، یحیی موفق شد، عثمان هم باید بهش فرصت. نه تنها عثمان، هر مربی که میاد رو نیمکت میشینه باید بهش فرصت بدیم. ما نمیتونیم با 5 تا بازی اونو ارزیابی کنیم که آقای مربی خوبه یا بده. همه جای دنیا همین جوریه. میخوام بگم که ما نباید ارزیابیمون برای یه مربی 5 تا 6 تا بازی بشه. یه چیزی هم مهمه، خواسته سرمربی، این که شما بازیکنایی که مورد نیازشه بخرین بعد اون موقع نتیجه بخواین. این که شما دستشو ببندین و بعد بخواین بگین که آقا باید برین نتیجه بگیری، نه، امکان نداره، خیلی سخته.
دیدار رئیسی فدراسیون اسکی تاجیکستان با دبیر کل کمیته ملی المپیکی ایران. رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان با همراه رئیس فدراسیون اسکی ایران با حضور در کمیته ملی المپیک با مناف هاشمی دیدار و گفتگو کرد. زینت الله سعیدوف رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان با همراه عباس نظران رئیس فدراسیون اسکی با دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران دیدار کرد. زینت الله سعیدوف رئیس فدراسیون اسکی تاجیکستان ضمن قدردانی از حمایت‌های دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در راستای افزایش تعاملات ورزشی بین دو کشور ابراز داشت. ما در رشته اسکی خدمت چندانی نداریم، ولی با برنامه ریزی صورت گرفته از این پس حضور مداوم در رقابت های مختلف بین المللی خواهیم داشت و روی حمایت های ایران نیز حسابی ویژه باز کرده ایم. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
قانون‌های جدید برای مهار اعتراضات به گفته دولت اخلال کننده در بریتانیا به اجرا گذاشته می شود و می تواند آزادی تظاهرات را محدود کند. اختیارات جدید نظم عمومی با هدف پیشگیری از تظاهرات به اصطلاح اخلالگرانه روز جمعه 5 اپریل در بریتانیا به اجرا گذاشته شد. دستورات مختلف بر پیشگیری از اختلالات جدی باید مانع از ایجاد اخلال جدی توسط اشخاص در جریان اعتراضات شود و این بخشی از قانون نظم عمومی 2023 است که سال گذشته تصویب شد. نقض چنین دستوره یک جرم کیفری است که مجازات حدی اکثر 6 ماه حبس و یا جزای نقدی نامحدود و دنبال خواهد داشت. این دستورات را می توان برای کسانی که حداقل 2 بار مرتکب جرایم مرتبط با اعتراض شده اند، مانند به اصطلاح قفل کردن، به عنوان مثال زنجیر انسانی یا چسبیدن به زمین یا افرادی که شرایط را نقض کرده اند، اعمال کرد. قوانین جدید می تواند بخش از محدودیت ها را از جمله ممنوعیت حضور افراد در مکان یا منطقه خاص، شرکت در فعالیت های مخرب و ملاقات با گروه های معترض در زمان های خاص اعمال کنند. این قوانین همچنین می توانند افراد را از استفاده از اینترنت برای ترویج اقدامات مرتبط با اعتراضات بازدارند. وزارت کشور بریتانیا مدعی است که این اقدامات برای اطمینان از اینکه مردم می توانند از حق دموکراسی خود برای اعتراض استفاده کنند و در عین حال آنها می توانند با خیال راحت و بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود ادامه دهند طراحی شده است. جیمز کلارلی وزیر کشور بریتانیا با تاکید بر حق دموکراسی مردم برای اعتراض و حمایت دولت از آن مدعی شد که واقعه‌های چند ماه گذشته نشان داده است که افراد خاص فقط به دنبال ایجاد هرج و مرج و مختل کردن گسترده زندگی روزمره مردم هستند. هرچند که در ماه‌های اخیر تظاهرات، اعتراضات و اعتصاب‌های متعدد در اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی و شغلی و بدتر شدن بحران هزینه‌های زندگی و نیز درخواست‌های صنفی مانند بهبود وضعیت کاری و افزایش دستمزدها در بریتانیا برگزار شده، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی از تصویب و اجرای شدن این قانون‌ها ممانعت از ادامه اعتراضات گسترده مردم و نهادهای بریتانیایی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و درخواست برای آتش‌بس فوری و کمک رسانی به مردم باریکه غزه است که تا کنون در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 10,000 نفر از آنها شهید و زخمی شده اند. با وجود اینکه بریتانیا از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب می شود، اما روندهای سیاسی و اجتماعی حاکی از قدرت گرفتن حامیان فلسطینی ها در این کشور اروپایی است. مسئله که موجب هشدار ریشی سوناک نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا شده است. موضع گیری های متعدد مقامات ارشد بریتانیایی در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایات به سابقه آن علیه مردم مظلوم نوار غزه و بهانه دفاع از خود و نیز مخالفت دادگاه عالی این کشور با تعلیق صادرات تسلیحاتی به اسرائیل در حال است که بریتانیا در ماه‌های اخیر شاهد برگزاری تظاهرات گسترده و به سابقه مردم این کشور و نیز اعلام حمایت شمار زیاد از نهادهای غیر دولتی این کشور در حمایت از فلسطینی ها و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و درخواست برای آتش بس در جنگ غزه بوده است. پس از عملیات بزرگ حماس علیه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر، تظاهرات در حمایت از فلسطین و غزه آخر هر هفته در لندن و سایر شهرهای بریتانیا برگزار می شود. آنها تاکید دارند مادامی که جنگ در غزه جریان دارد و تظاهرات و اعتراض علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادامه می دهند. دولت محافظه‌کار بریتانیا سازمان دهندگان این راهپیمایی ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. افزایش حمایت از فلسطینی‌ها موجب نگرانی شدید مقامات ارشد بریتانیایی شده است. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا چند قبل در یک سخنرانی درباره ادامه تظاهرات ضد اسرائیلی در این کشور هشدار داده و ادعا کرده که گروه‌های افراطی نظم عمومی را مختل کرده و خیابان‌های شهر را ربوده‌اند و با نادیده گرفتن تظاهرات چند صد هزار نفری ماه‌های اخیر در لندن حامیان فلسطین را یک گروه اقلیت نامید که ارزش‌های دموکراسی را تهدید می‌کنند. ضمن اینکه تاکنون بارها با سازمان دهندگان و افراد شرکت کننده در تظاهرات ضد صهیونیستی و در دفاع از مردم فلسطین برخورد شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان
گفت
اخیراً قوانینی در بریتانیا تصویب شده که بر طبق اون افرادی که از دیدگاه دولت انگلیس اقدامات اخلال گرایانه در جریان تظاهرات یا گردنمایی‌ها انجام می‌دهند رو به مجازات‌های سنگین تا 6 ماه زندان و جرایم نقدی خیلی زیاد و نامحدود می‌تونند در واقع مجازات بشن. هرچند این قانون ظاهراً در راستای کاهش تنش‌ها در سطح اجتماع و همچنین جلوگیری از اقدامات مخرب در جریان برگزاری اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات صورت گرفته، اما به نظر می‌رسه که جنبه اصلی این قانون یا قوانین در واقع در راستای کمک به سرکوب و یا فرو نشاندن تظاهرات گسترده‌ای هست که در طی 6 ماه گذشته در شهرهای مختلف انگلیس مخصوصا در لندن در راستای حمایت از مردم غزه و انتقاد و مخالفت و محکوم کردن جنایات اسرائیل در باریک غزه صورت گرفته. خب انگلیس در ماه‌های اخیر مثلا در لندن بزرگترین تجمعات و تظاهرات رو در سطح اروپا در زمینه حمایت از فلسطین داشته و به رغم تهدیدهای مکرر مقامات دولت محافظه‌کار مخصوصا وزیر کشور، اما تظاهر کنندگان و همچنین نهادهای مختلف حقوق بشری کماکان به برپایی تظاهرات و همچنین گردهمایی‌ها ادامه میدن. طبیعتاً این مسئله باعث نگرانی شدید دولت محافظه‌کار شده که به شدت با لابی صهیونیستی در انگلیس در ارتباط است. لذا تصویب این قوانین هرچند به ظاهر برای مقابله با اقدامات اخلال‌گرایانه یا افراد اخلال‌گر در جریان برگزاری تظاهرات و اعتصابات و امثال اینها هست، اما به نظر میاد جنبه اصلی این قوانین در واقع مقابله با افراد مؤثر شرکت کننده در تظاهرات و تجمعات ضد صهیونیستی در انگلیس هست و لذا پیشبینی میشه که این امر موجب دستگیری شمار زیاد و همچنین مجازات شمار زیادی از شرکت کنندگان در تظاهرات ضد صهیونیستی بشه. ضمن اینکه این قوانین اساساً به نوعی به معنای ایجاد محدودیت جدی در زمینه آزادی بیان و آزادی اجتماعات است که غربی ها خیلی به اون افتخار میکنن و ادعا میکنن که در کشورهای اونها این آزادی ها وجود دارد.
اکنون با اجرای شدن قانون های مرتبط با تظاهرات به اصطلاح اخلال کننده در بریتانیا، دست دولت و دستگاه های قضایی این کشور برای برخورد و مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات، به خصوص تظاهرات و گرد همایی هایی که برای حمایت از مردم غزه و محکوم نمودن ادامه جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی برگزار شود، باز می شود. این مسئله اعتراض نهادهای حقوق بشری در بریتانیا را برانگیخته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفری کاری امام علی رحمان به ولایت سغد، اجباری شدن استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های جدید تاجیکستان، و تقویت همکاری های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار. We'll be right back.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی.